هستید. در مورد سرگرمی عرض کردیم که لازم هست ضوابطی ارائه بشه و یک نمونه ای از ضوابط رو ذکر کردیم که اجمالا هم به روایات و ادله‌ای که میشه از اونها استنباط کرد اشاره کردیم، ولی بعضی از موارد هنوز لازم هست یک بحث فقهی هم در موردش باز داشته باشیم. گوییم که انشاءالله یکی از دوستان راجع به این اون ضوابط رو جمع کنه. البته وقتی میگیم ضوابط طبیعی غیر از بحث الگو هست، الگو یه مقداری مفصل تره، کار زیادی هم میبره، چون در الگو شما باید واقعش ناظر به همون نظام تربیتی اسلام هم باشید و این سرگرمی ها را در اون نظام تربیتی اسلام معرفی کنید و جای سازی کنید. از این جهت ما میگیم ضوابط سرگرمی، که این ضوابط رو هر کسی بخواد وارد الگو سازی بشه باید در نظر بگیره، چاره نداره. این از اون نهادهایی خواهد بود که در اون نظام دیده میشه، در اون الگو دیده میشه. ما اصول و قواعد بگیم، اون ضوابط کلی سرگرمی رو در اسلام عرض میکنیم. نمیدونم 7-8 تایی گفتم اون روز، درسته؟ هر کدوم اگر چنانچه از جهت دلیل رواییش و سنت درش به اشکالی خوردید بگید اون رو ترمیمش کنیم. یکی از اون الگوها بحث جذابیت داشتن سرگرمیه. درسته که سرگرمی خودش به اقتضاء سرگرمی بودنش جذابیت باید داشته باشه، وگرنه نمیتواند سرگرمی باشه. شاید یکی از دلیل‌های این که ما میگیم سرگرمی باید جذابیت داشته باشه همین اقتضاء سرگرمیه. ولی اگر بخواهیم این رو از تربیت دینی، از نصوص دینی، از منابع دینیمون استفاده کنیم، چگونه استفاده کنیم؟ عرض میکنم بهترین شاهد بر این که جذابیت در سرگرمی ها لازم و هرچه بیشتر هم باشه بهتره، خود قرآن هست. خود قرآن که سخن خداوند است، نگاه کنید ببینید جذابیت های ظاهری قرآن رو، جذابیت های معنایی. بهترین الگوی ما برای این که یک فعالیت جمعی و فعالیتی که میخواهد به اجتماع عرضه بشود باید جذابیت های ظاهری هم داشته باشه خود قرآن. سخنی عزیزتر، عظیمتر از سخن خدا نیست، ولی میبینید چگونه دارای آرایه های ظاهری است. در کنار آرایه های معنایی، بر این اساس عرض میکنیم، از اینم توبر کنیم، از قرآن گفتار و رفتار پیامبر و ائمه را اگر تحلیل کنید میبینید هم گفتارشون با خدا، دعاهاشون میبینید چقدر زیبا و موزون هست، گفتارشون با مخلوق، با مردم، چقدر گفتارها هم دارای جذابیت معنایی و هم جذابیت ظاهری است. اینه که جذابیت خودش یک مطلوبیت داره. خلاصه کلام، خود جذابیت و اینکه یک نوع هارمونی ظاهری، ظاهر با معنا وجود داشته باشه، این تناسب و هارمونی، این نظم در کلیه امور، زیبایی سازی، زیبا سازی در کلیه امور استفاده می شود که نیک است، هم از خود ترکیب قرآن و هم از متون رواییمون. قطعا چیزی میتونه جذاب باشه که بگید زیبا باشه غیر از اینه که ما بگیم ان الله بگید جمیل و یحب الجمال. بنابراین در این نمیشه هیچ تردیدی کرد که جذابیت یکی از مطلوبیت هایی هست که اسلام خواسته و لذا سفارش میکنه حتی انسان در ظاهر هم زیبا باشه، زیبا بگرده. اینا همشون میشه، این همون نظریه‌ای هست که شما میتونید استفاده کنید، از تک تک جاها بررسی میکنید، میبینید خداوند در گفتار خودش، در فرامین خودش، در رفتاری که از مکلفین خواسته و الی آخر، میبینید به این زیبایی و جذابیت ها توجه داشته، مطلوبش بوده. میتونید در بیارید که خود جذابیت به ای نحو امکان، البته هر موقع میگیم به ای نحو امکان معلومه که خط قرمز گناهان رو گذاشتیم کنار دیگه، این مطلوبه و مورد نظر خداوند، این قابل استفاده است. از منتها در مورد سرگرمی جذابیتاشو باید خوردش کرد، باید تقسیم کرد. یک سری از جذابیت های سرگرمی مربوط میشه به جلوه های هنری سرگرمی. این رو ما بحث خواهیم کرد انشاءالله، حد و حدود اون رو خواهیم گفت انشاءالله. در کجا؟ در بحث از آرت و در بحث از جلوه های هنری بازی های رایانه، اونجا انشاءالله میگیم. یه بخشی از جذابیت های سرگرمی مربوط می شود به داستان سرگرمی. این رو انشاءالله مطالبه کنید از بنده، این رو در بحث داستان، داستان بازی رایانه‌ای و ویژگی های اون، اونجا انشاءالله بررسی می کنید. یک بخشی از این جذابیت ها مربوط می شه به اون تعامل فیما بینه، بین کاربر و رایانه و اینها، اون قوانینی که درش تأسیس شده، قوانین داخل بازی، تعامل و قوانین، اونجاها از ما بخواهید. یعنی دارم بهتون میگم ببینید تمام عناصر بازی رو انشاءالله از ما بخواهید که چیکار کنیم، ویژگی های مطلوب دینیش رو بررسی کنیم، از جمله ویژگی های جذابیتیش، حد و حدود این باید مشخص بشه. ولی یک بخشش هست که باید فقط همینجا بحث بشه و اون جذابیت مربوط به ترکیب تمام عناصره، چون من دیدم هیچ جای دیگه نیست الا غالب همشون همین سرگرمیه. آنچه که میتواند تمام اون عناصر را به هم دیگه بدوزه همین سرگرمیه. اینجاست که بحث ترکیب در واقع عناصر باید جذابیت داشته باشه. و من برای این جالبه باز هم وقتی به قرآن و گفتار و رفتار ائمه و معصومین نگاه میکنیم میبینیم همین بوده، این ترکیب مهمه. ببینید قرآن قطعا سرگرمی نیست، ولی از سرگرمی ها برای رساندن پیام خودش خوب بیشترین استفاده رو کرده. چطور؟ از کجا میگید؟ خدا کنه از این سخن من بد استفاده نشه. قرآن قصه های زیبا، احسن القصص، قصه های زیبا که هم قصه های جنایی درش هست، هم قصه های عشقی هست، هم قصه های تاریخی و قصه های مختلف، قصه های سفرها و ماجراجویی ها و و و در این قرآن نهفته است، آورده. و همه این قصه ها را اینا انشاءالله یه روزی تحلیل کنید ببینید ما چگونه باید تو همه هم قصه گویی هامون، هم تو همین بازی های رایانه ای چگونه باید استفاده کنید. در همه این قصه گویی ها یک نظامی داره، اون نظامش این هست که هم به دنبال هدفی برتر است، هدف داره، هم اجزای قصه را به خوبی در کنار هم میچینه، ربطش میده. و هم زیبایی های ظاهری را به خوبی رعایت میکنه و هم در آخر نتیجه گیری ها را داره. یعنی با اون جذابیت معنایی که در داستان ها هست، شنونده رو با بقیه زیبایی ها مرتبط میکنه. بین داستان یک دفعه پرانتز باز میکنه، یه مطلبی رو میگه. این خیلی مهمه. اینا یکاش این تر میگم که تو سرگرمی ها بگنجونیم. اینه خداوند داره قصه حضرت موسی رو میگه، یه دفعه بین اینها یک پرانتزی باز میکند، مطلبه و یک پیام اخلاقی یا اعتقادی رو میگه، دوباره باز برمیگرده به داستان. حتی عجیبتر این که من گاهی دیدم، شاید واقعا برای انسان جای سوال داره، یه دفعه مثلا میبینی حضرت موسی با فرعون داره صحبت میکنه، بعد میگه خدای من اینطوریه، از اونجا به بعد گویا خود خداوند عنان کلام رو به دست میگیره و شروع میکنه راجع به خدا توضیح دادن، بعد برمیگرده به ادامه قصه. یک التفات عجیبی صورت میگیره، نه فقط یه التفاتی از مثلا غیبت و حضور و این حرفا. یک دفعه میبینیم کلن گویا دیگه اونجا داشت قصه حضرت موسی و فرعون بود، یک دفعه از این میان بر میخیزد، با همه جامعه جهانی گویا داره صحبت میکنه، دوباره بر میگردد به همون قصه. این از نوع التفاتهایی است که کمتر توی حتی معانی بیان بهش توجه میشه، اینو باید بهش پرداخت. خواستم اینو بگم، ببینید در ترکیب بین اجزا گاهی آنچه که مهم است داخل در این ترکیب قرار میده. ما اینو باید توی سرگرمی ها رعایت کنیم. این یکی از الگوهایی هست که در ترکیب میگه دقت کن ترکیبتون ترکیب خشک نباشه، نه فقط هر تیک و مهره رو به هم دیگه ببندید، بین اینها گاهی زیبایی های قرار بدید، گاهی پیامتون رو قرار بدید بین اینها. و این را ای کاش ما تا آخر داشته باشیم برای الگوی بساب بازی هامون، که بدانیم سرگرمی های دینی فقط جذابیت خشک نیست، جذابیت معنا داره. این مهمه. قطعا همینطور هست. یعنی واقعا حالا اونهایی که خواستن تو رسانه فعالیت داشته باشن، بله از این قسمت قرآن میتونن استفاده کنن، از پیام رسانی و تبلیغاتش میتونن استفاده کنن. بنده اومدم از یه قسمتی که از بکارگیری قرآن، بکارگیری سرگرمی در قرآن، از اونجا دارم. چیه سرگرمی؟ قصه است. قصه قطعا از قدیم تا به آینده بشر هم همینه. قصه یکی از سرگرمی هاست، یعنی بشر از بچگی علاقه مند. و حتی قرآن یکی از زیبایی هایی هست که تو قصه گویی رعایت کرده، قصه پیدایش بشر را. چه قشنگی تو بازی ها می رو بگنجونن. اخیرا دیدم یک بازی رو توی خدا بعضی ها خوب، این بازی مردان نامدار یا مردان، گفتم قصه مشاهیر ایرانیان رو گنجانده. نه یکی دیگه هست که قصه 14 تا از مشاهیر ایرانی رو گنجانده، 14 تا از مشاهیر ایرانی رو گنجانده و سرگرمی خیلی جذابی هم هست. حالا منظورم اینه که اینو میخواستم بگم که قرآن حتی در بحث قصه ها، شاید جز اولین قصه هایی که در قرآن خیلی قشنگ بهش میپردازه، قصه پیدایش بشر تو اوائل سوره بقره بهش میپردازه. و چقدر زیبا اونجا در واقع این برگزیدگی انسان را و اینکه انسان را هی به خودش نزدیکتر کنه بهش پرداخته. و این معانی را اون موقع قرآن با اون زبان گفته است. چرا؟ چون مخاطبش اون موقع بیشتر بوده در اون گفتارها، در اون زیباگویی‌ها. امروز اگر میبینید مخاطبتون توی بازی‌ها زیاده، خب تو بازی‌ها اینو بگنجونید. به قول برخی از بزرگان نسبت دادن این بزرگان فرمودن که اگر پیامبر در این عصر مبعوث میشد رو می آورد توی فیلم سازی، و اگه نگیم از تو فیلم سازا بود، حالا بنده ایوادار ملائم تر میگم، رو می آورد به طرف فیلم سازی و اعجازه تو فیلم سازی نشون میداد، معجزه تو فیلم سازی می آورد. و من عرض می کنم واقعا الان وقتی می بینیم که بازی های رایانه‌ای مثل بمب منفجر شده است در بین آحاد مردم، می بینید از کوچکترین دستگاه ها گرفته تا انواع خلاصه دستگاه ها رو وسایل بشر رو به خودش گرفته و توشون بازی های مختلفی هست، چرا ما از این پتانسیل و اصلا از این حتی نیرویی که به نظر من دیگه اصلا از پتانسیل گذشته در واقع به فعلیت و جنبش هم رسیده است استفاده نکنیم؟ و راه های استفادهش یکیش همین رو هی در بیاریم، راه هایی که قرآن به ما میگه، میگه ببینید از ابزارهایی که در بین مردمه مثل همین گفتار، مثل همین سخن خوب و ادبی استفاده کنید. من این کارو کردم، پیامبر این کارو کرد، و همینطور زمان حضرت عیسی از طبابت استفاده کرد، زمان حضرت موسی از چیزی که برتر از جادوگری بود استفاده کرد، اینطوری امروز هم همین هست دیگه. بله طبق آفرین دیگه، آفرین بله 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 این هست که حالا واقعا این رو اگر کسی برای همون مبارزه با این دیدگاه خوبه دیگه، یعنی ما نمیتونیم برای اون بازی کاربران بازی و بازیکنها بیاییم قصه قرآن رو برای همشون، قرآن نمیشنسن که قسمت هایی از معارف رو ما میتونیم، خود همین معرفی کردن قرآن لازم نیست حتما متن قرآن باشه، که ما میتوانیم معانی قرآن رو منعکس کنیم، آروم آروم آشنا بشن. این چیزایی که با یکی دو جلسه و یکی دو سال و ده سال هم حتی نه، اینها چیزایی هست که باید پژوهشگاه های بزرگ بنشینن واقعش راجع به این که چگونه میتوانیم این معارف دینی را به زبان بازی در بیاریم. خود این کم کاری نیست، خیلی هم تلاش میخواد. از اون داستانش یکی از در واقع ابزار هاست و یکی از عناصرش هست. استاد
یه سوال جدی که برای خیلی از این زمان مطرحه، ما خودمون مطرحه که درگیر شدیم با این مطرحه برای اون مطرحه ده، اینه که در بازی به عنوان یک ابزاری که ریشه از این سرگرمی و حواس فراغت هست تا چه حد ظرفیت این رو داره که چه سطحی از معارف توش بیاد؟ یعنی اینکه خب قرآن یک متن یک نوشته است، میتونیم جدیترین حرفا، حرفای ماورایی، حرفا در مورد عرش، در مورد امور غیبی، اینها توش بیان بشه، اما بازی که تمام ساختارهاش بر اساس مادیاته.
خیلی ممنون. ببینید قرآن خودش در یه عصری ظهور کرد که گفتارهای ادبی عمدتاً در جذابیت ها و زیبایی های شهوی خلاصه شده بود. ها؟ نه شعر فقط نه، همینو دارم میگم. قرآن در یه اصلی ظهور کرد که زیبایی های ادبی و شعر در محتواهای شهوی بیان میشد، و چه بسا گمان میکردن اگه کسی بخواد یه مطلبی به یک زبان به زبان بگردد و همه بهش علاقه نشون بدن، باید برود تو این وادی، بره تو وادی عشق و شهوت و این جور چیزها. قرآن در اون عصر ظهور پیدا کرد، ولی مطالبی رو گفت که اصلا زمین تا آسمون با هم دیگه تفاوت داشتن، و جالب این که اون معانی بلند و زیبا و فطری بشری را در اون الفاظ زیباتر گنجاند، بعد به حدی که خلاقان آثار ادبی از فرط خجالتشون رفتند و اون آویزه های ادبیشون رو از توی کعبه برداشتند. سبعه معلقه شاهکارهای ادبی اون زمان بود، بعد از اینکه قرآن ظهور کرد واقعا دیدن این در برابر اون چقدر سخیفه، چقدر پایینه، و هی رفتن دو برداشتن. این نقل شده، چقدر جالبه. امروز هم ما گمان میکنیم که خب بله، اون چه که مثلا در این توی سرگرمی گنجانده شده و اینها با اون مطالب قرآنی نمیشه، ولی من منظورم این نیست که آیات قرآن رو توی بازی قرار بدیم، که اونم شاید برای ظرافت هایی که بعدها برسن چه بسا بهش برسن، این دیگه طراحی میخواد. من منظورم اینه، اون معارف رو توی بازی با ضوابط، با ضوابط بازی و سرگرمی بیاریم. یعنی چی با ضوابط؟ یعنی جذابیت از دست نده. اون اینه که دارم میگم تلاش، اینه که میگم زیاد فکر میخواد دیگه، و الا نمیگم که وسط بازی یه دفعه یک پرده باز شود یا آشیخ بالای منبر شروع کنه مردم نصیحت کردن و دوباره برگردی به بازی. این منظورم نیست قطعا. باید واقعا خیلی ظریف و زیبا بیان معارف قرآن را اولا شناسایی کنن در بیارن، ثانیا قالب سازی کنن برای سر توی سرگرمی و قرار دادن، با محتوا رو با تصاویر، محتوا رو با جلوه های هنری منعکس کنن. چطور یک تابلو و یک به حساب حالا بگیم کاریکاتوریست مطلبش رو با کاریکاتور بیان میکنه، میتواند یک حالا اون صحنه ساز و اون طرح راه و اون اینها بالاخره صحنه پرداز هرچی در بازی ها هم روی این کار کنند که بهترین معارف رو توش قرار بدن. همین قصه چیز رو، قصه پیدایش بشر رو، قصه عبودیت رو، قصه های مربوط مختلفی که هست اینها رو، و اون نصایح اخلاقی رو، و همه اینها رو به گونه های مختلف که بعد ساده هاش به ذهن ما میرسه، اون آقایین بیان، اونایی که اهلشن روی اینها وقت بگذارن، خیلی بهتر و پیچیده تر و مخفی تر، این مهمه، مخفی تر مطالب رو میتونن منعکس کنن. اگه این باشه، سرگرمیه دیگه نمیشود یک سرگرمی که ما بگیم آقا این بازی ازش فرار کنن، این بازی رو باید به سرمایه بذارن تا این که اینا تبلیغش کنن. این همون حرفی که عرض کردم، قرآن وقتی که اومد این اونچه که در بین بشر بود و برد از جهت محتوا و ظاهر هر دو شو برد بالا، بشر ازش فرار نکرد، به طرفش اومد. با وجود اینکه معارف معارفی بود که سطح پایین نبود، پیش با افتاده نبود که همه ازشون اولا خوششون بیاد، وقتی اومدن دیدن مطلب با ظاهری زیبا، مطالب بلند، خیلی خوششون اومد، جا گرفت دیگه. بعد قصه ها معروفه دیگه، ابو سفیان و نمیدونم ابو جهل و کیک و کیک با هم دیگه اصلا بنا گذاشتن بریم ببینیم چی میگه. البته نواز میخوام، اینی که میگم این مالا قصه دیگه است، اینا بنا نداشت، بنا گذاشته بودن کسی به اینا گوش نده. بعد شبانه یک بار نگو، اینا هر شب خودشون میرفتن این پیامبر که با صدا میخونده تا یه ساعتی از شب رو میخونده، زمزمه میکرده، اطراف خونه صداش میرسیده. نگو اینا هر کدوم میرفتن یه گوشه ای گوش میکردن. چرا؟ هم صدا زیبا، اینم مهمه، همینجا داشته باشیم، هم الفاظ زیبا، هم معنا زیبا، با هم دیگه برخورد کردن دیگه. در خب باید واقعیت گفتی، گفتن رو واقعا ما جذب این معنا میشیم و با این حال که با هم قرار گذاشته بودن نشنون نیان، ولی میمادن گوش میکرد. اون صدا رو هم همینجا داشته باشید، انشاءالله توی آرت ها و اینها بهش بپردازیم. کی گفته صدای زیبا بده؟ کی گفته زیبا سازی صدا بده؟ اونهایی که اینا رو گفتن واقعا از دین و از روایات اینها ضعیف بودن، عاری بودن متاسفانه. و الا قرآن فقط این استثنان، فقط مال قرآن هم نیست، سفارش شده که صدا زیبا کنید برای قرآن و اینها. انشاءالله در جاش باید بگیم یکی از نعمتهایی که انبیامون داشتن و ما هم باید ازش بهره بگیریم همون زیبایی صداست، که توی این انشاءالله تو آرتها خواهم گفت ترکیب بین صوت و تصویر و معنا، این ترکیب ها، ترکیب بین صوت و تصویر و معنا یکی از بهترین جذابیت هاییست که میشه اونجا طراحان ما به کار بگیرن. و خلاصه این بحث جذابیت جدی بگیریم، راجع به جذابیت از دیدگاه دین میشه در سرگرمی اصلا جذابیت در سرگرمی از دیدگاه دین راجبه میشه خیلی حرفا زد، خیلی مطالب علمی از معارف دینی خودمون استفاده کنیم و ببینیم و یک جورایی خواهیم دید که در حالا وقتش نیست، یعنی هی حرفا زیاد میشود که حتی تو سرگرمی ها ائمه نوع سرگرمی که به بچه ها در اختیار بچه ها میگذاشتن رعایت میکردن، که مثلا به طور مثال میگم امروز شاید یک پرنده رو قفس بدن برای چیز، ولی ائمه نداریم این کار رو نکردن، حتی موردش داشتیم که اومده و گفته آزادش کن پرنده ای رو غیره رو، گفته این رو با هم کسی که گرفته بود دستش گفت آزادش کن، به خصوص بعضی از پرنده های خاص یک اذکار خاصی هم دارن، ما نمیفهمیم اینا رو، که اینا رو واقعا به بشر امروزی بگی نمیفهمیم، پرنده یک درک خاصی داره، بعضی از پرنده های خاص ذکرهای خاصی دارند و اینا رو ائمه متوجه بودن گاهی داریم، ولی از اون طرف از مثلا مثل یکی از یک توپ برای سرگرم کردن فرزندش استفاده میکنه، مشغول نوشتن نمیدونم امام باقر یا یکی از ائمه مشغول نوشتن این فرزندش میاد کنارش، یک توپ دستش بوده اینو هی هولش میداده، میرفتیم بچه میرفت دنبال توپه تا اون توپا بیاره این شروع میکرد ادامهشو مینوشت، ظاهرا نسخه برداری یا هر چی بوده یا جواب نامه بوده هر چی، دوباره باز اون که بچه اینجوریه دیگه، توپو برمی‌داشت میآورد میشه پدرش دوباره باز اون، این یک نوع سرگرمی بود برای اون سنین، برای اون که طبیعتا پدر هم داره خودش یه جورایی منتظر سرگرمی پدر اینجا هیچ مطلوبیت ذاتی نداره، فقط به خاطر اینکه بچه رو سرگرم کنه خودش هم مجبور سرگرم بشه با اون سرگرمی، این چیزایی هست که ما باید بهش توجه کنیم، جامعه امروزی شخصیت های بشری عمدتا از بچگی شکل میگیره، از 2-3 سالگی شروع میکنه، چون میدونید که بازی ها رو وقتی تقسیم بندی میکنن یک سری بازی های فردیه که بچه ها تو 1-2 سال اول بازی فردی دارن، تو 2 سالگی بازی های اصطلاحا میگن موازی داره، یعنی کنار بچه دیگه بازی میکنه رو ارتباط قاطی ایجاد نمیکنه، از 3 سال به بعد تقریبا بازی های جمعی و اجتماعی و اون ارتباط برقرار کردن شروع میشه، میبینید دوست داره با بچه یه چیزی بده حالا اون بده حالا این یک جوری هم میخواد تعامل شروع میشه، این تعامله از 3 سالگی شروع میشه، اینجوری که حالا روانشناسا میگن و اینجوری هم که خودتون میتونید مشاهده کنید در بچه هاتون، از یه سنی تعامله شروع میشه، قبل از اون تقریبا تعامله نیست، بعد از اون که شروع میشه از همین جاست که در واقع جای این است که ما فعالیتمون رو شروع کنیم، یعنی بازی های رایانه‌ای از همون موقع، بازی ها کلن و بازی های رایانه‌ای هم، هرچند برای بچه سفارش میکنم نگذارید به تلویزیون اینها نگاه بکنه، اونم جهاتی داره باز آثار سویی داره بالاخره، قرار من فقط خواستم که یک فتح بابی کنم بگم راجع به جذابیت هم معارف دینی ما سخن داره و باید بهش پرداخت، اما اینکه چقدر این شاید تو این بحثایی که من میخوام وارد بشم به خاطر فرصت کمی که من دارم، نه فقط توی کلاس و در بیرون از کلاس فرصت کمی که دارم نمیتونم همه جوانبش رو در نظر بگیرم، اینا خوبه که یکی از دوستان یا بالاخره بعدها، حالا حتما نیست فعلا، این جزء فهرست کاریمون باشه، این الان یک در رابطه میشد جذابیت در سرگرمی ها از دیدگاه از منظر دین، این روابطش همش، این خودش یک همون چیزایی که میگفتیم سفارش نامه هایی که برای کارهای تحقیقی، این خودشه یکی از بحثای خیلی جالب میتونه برای پایان نامه های عزیزان طلاب و دانشگاهیان میتواند مطرح بشه. بله مطلبی داشتید
این مطلوبیت جذابیت که فرمودید از نوع آمدن موضوع قرآن و روایت صحبت را اندرسنش استفاده کرد، مطلوبیت اصلاحی یا افضالی، یعنی اینکه توی اونجا خدا خواسته از هدایت کند، برای هدایت از بهترین جذابیت ها استفاده کرده است، امزبه خواسته هدایت کند، برای اون از بهترین جذابیت ها استفاده کرده و جذابیت اینجا مطلوب شد. آیا کلن هم میتونیم هر جا جذابیت
اینو صریحا گفتم ببینید جذابیت خودش مطلوبیت ذاتی داره، خود جذابیت و از این مطلوبیت ذاتی جذابیت ما میخواییم استفاده ابزاری بکنیم.
خب اینو چیزی میشه استفاده
کنیم؟ ذاتی داشتنش هم حق فطریه دیگه، این تو خیلی فطریه، چون بشر به صورت طبیعی از هر از بنان این مثل قضا یا قیاسات و معهاست دیگه، این از باب شاید قضیه به شرط محموله دیگه، یعنی میگیم وقتی جذابه یعنی جذابه دیگه، لازم نیست برهان برات بیاریم، وقتی میگیم جذاب یعنی بشر را به خودش جذب میکنه، پس خود این جذابیت برای بشر مطلوبه، ولی این که چیزی انسان رو جذب میکند اون حالا آیا چه حکمی داره اون بحث دیگه است، نمیخوایم بگیم هر چیزی که جذابیت داشت خوبه، ولی میخوایم بگیم خود جذابیت نیاز نداره ما دلیل و برهان بیاریم بگیم آقا خودش برای بشر مطلوبیت داره، نه این اصل در اینش که مطلوبیت ذاتیش روشن از جهت فطری، ولی بحث حالا دوم، بحث دوم بگید حالا شرعی چی؟ آیا اصل جذابیت گفتیم بله اونم درسته، چطور؟ از اینجایی که میبینیم تعبیرهایی کردن مثل اینکه گفتن ان الله جمیل و یحب الجمیل، استدلال برای این عرض کردن گفتن ببینید جذابیت طبیعیه که یک جمالی درش باشه، یک نوع زیبایی است، بدون زیبایی قطعا جذابیتی نیست، هر جذابیت در هر جایی شما ببینید حتما یک زیبایی در ترکیب هارمونی درش هست، یک تناسبی هست که اونو زیبا کرده که ما اسمش رو می‌ذاریم جذابه، جذابه یعنی زیباست، حالا یک موقع چهره زیباست، یک موقع ترکیب، بالاخره زیبایی درش هست، اون آدم تماشا کنه بعد این حد از همینجا هر چیزی که جذابه زیباست. خب این مقدمه اول، مقدمه دوم از جای شعر می‌خوایم برسیم ها، هر زیبایی هم که روایت هم داریم، ولی روایت نداریم ان الله جذاب و یحب الجذاب، اینا نداریم، ولی داریم ان الله جمیل. بله اطلاق دیگه، مطلق دیگه، مطلق دیگه، وقتی عرض میخوام وقتی که پیامبر میگه آقا زیبا بگردید ظاهرتون رو زیبا کنید، میگیم چرا؟ میگه ان الله جمیلون و یحب الجمال، اصلا ان الله جمیلون و یحب الجمال، این جمال میگن ظاهری رو داره میگه، ان الله جمیلون، پیامبر خداوند که ظاهر نداره که، خودش جمیله، ولی با این حال میگه و یحب الجمال، میگه خودش هم زیباست، ظواهر زیبایی هم دوست داره.
آقا زیبایی ها مثلا همون زن زیبا هم
بله 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 ببین اون عکس جالب شما دارید میگید، یعنی تمام اولا مصادیق جذابیت ما واردش نشدیم، گفتیم جذاب ها به طبع شامل مصادیق هم میشه، همشون مطلوبیت ذاتی دارن، اگر چنان که گاهی گیر داره به خاطر عرضیه، شهید مطهری اتفاقا راجع به همین بحث غنا هم همینو میگه، میگه غنا رو کی گفته به خاطر لذت آفرینیش و جذبت تعبیر میکنم جذابیتش گفتن من داره، نه اصلا نمی، حتی بعضی دلیل آوردن برای اینکه بگن هر چیزی که بشر میخوادش بهش جذابیتی براش قائل هست، واقعا نیاز داره بهش، خوشش میاد ازش، این خوبه، مگر اینکه برسه به یه جاهای به حد و مرزا و خط قرمزا برسه، خط حکم اولیش این است که خوبه، حکم اولیش چرا؟ فطرتش میگه، طبیعت بشر میگه، بعد غریزه هم باشه اشکال نداره، غریزه هم تو غریزه هم باشه، تا زمانی که اصلا غریزه رو وقتی خداوند، مگه میشود خداوند غریزه رو در انسان قرار بدهد بعد خواسته غریزه رو منع کنه ازش؟ نه، این که منع میکنه اون جاهایی است که با یک حق دیگری داره چیکار میکنه، تعارض میکنه، اون عرضیه، ولذا میگه همون چهره زیبا رو، ولی میگه اگه به چهره زیبا به مرض نگاه کنی، نه جایز نیست، با زیبایی ها رو همه رو خوب هست، ولی هر جایی که میاد به اون خطوط قرمز منتهی میشود، نه خوب نیست، ببینید اونا عرضی هست در واقع، و قصد الازالک دیگه، بنابراین از ادله که هم نیازم نداریشون به ادله، اصل اولی بر این است، ولی در این حال هم از ادله استفاده میشه کرد که جذابیت ها مطلوبیت ذاتی دارن، جذابیت ها یکیش زیباییه، که البته از کنم یکیش زیبایی یعنی زیبایی انفکاک ناپذیره در جذابیت، شما نمیتونید موردی را بیاره جذابیت داشته باشه زیبایی معنایی یا ظاهری درش نباشه، ولی زمان اینو ملازم دونستم، گفتم جذابیت ملازم است با زیبایی، و زیبایی را هم هم راجبش روایت داریم، هم میبینید که ادبیات قرآن و روایات اینها میگه. اگه مطلب بود حالا باز هفت فردا هم باز بهش میپردازیم به بخشی از ضوابط سرگرمی. مثل این سرگرمی هم تو سرگرممون کرده فعلا داره. هی من میخوام ازش خارج بشم برم به تعامل و میبینم هنوز حرفایی هست درش. الحمدلله رب العالمین.